وقتتون بخیر. 12:30 سوم مرداد ماه 1404. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. این روزها اخبار متفاوتی از حوزه روابط بین الملل مخابره میشه، اخباری که هم میتونه امید بخش باشه، هم میتونه محلی برای آموزش اصول روابط بین الملل یا نگاه های حاکم بر مکاتب روابط بین الملل باشه. توی این حوزه بعضن کسانی که صاحب نظر هستن، بعضن کسانی که صاحب نظریه هستن، حرف هاشون، نکاتی که بیان کرده اند به بوته اجرا در آمدنش به محاق رفته، دچار چالش شده. آنچه که در اصول روابط بین الملل بیان شده، تبیین شده، تبلورش در سازمان های بین المللی فعلی هست، به هر حال نشون داده شده که جای کار داره، میشه به راحتی به چالش کشیدش. میخوایم درباره این مسائل و اتفاقات روز، رخدادهای روز هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان صاحب نظر و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر افقه هم صحبت بشیم. آقای دکتر افقه سلام، سلام، وقت بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض ادب و احترام دارم.
عذرخواهی میکنم جناب دکتر افقهی، اگر اشتباه نکنم اصلاح میکنم، متشکرم از حضورتون. جناب افقهی، درباره جزئیاتی که منتشر شده جدیداً از موفقیت ایران در حمله موشکی به پایگاه العدید میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. سوال این هست که هدف ایران از این حمله چی بود؟ آیا رسید به اون هدف؟ چون که در رسانه‌های مختلف تبیین‌های متفاوتی از این حمله صورت گرفت. صرفاً نمایش قدرت بود، بحث بازدارندگی بود، اعلام قدرت موشکی بود، یا آسیب رساندن به ساحت ایجاد شده؟
بعد عرض کنم خدمتون، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داد یک اقدام کاملا قانونی بود.
بله.
همین دیروز بود ظاهرا یا پریروز جناب پزشکیان با مسئول دفتر الجزیره در تهران آقای عبدالقادر یک مصاحبه مفصل و صریح و شفافی انجام دادن. خب میدونید که به هر جهت الجزیره مقرش در دوحه قطر هست، حدود فاصله 30 کیلومتریش هم پایگاه بسیار مهم مرکزیت فرماندهی عملیات نظامی آمریکا یعنی سنت کامه. همین سوال رو از جناب پزشکان آقای عبدالقادر کرد که آیا این حمله‌ای که ایران به این پایگاه کرد به معنی تجاوز به آسمان و خاک و تمامیت ارضی قطر محسوب میشه؟ ایشو گفت نه، به هیچ وجه اینجوری نیست، چون در قوانین بین‌المللی هست از هر خاکی، از هر آسمانی، از هر منطقه دریایی آبی حمله به شما بشود، قوانین بین‌المللی به شما اجازه میده که از خودتون دفاع کنید، پاسخ بدید. این مطلب اول. مطلب دوم، بازم طبق قوانین بین‌المللی پایگاه های نظامی، رایزنی های فرهنگی، کنسولگری ها، سفارتخانه های یک کشور در کشور میزبان جزو سرزمین اون کشور محسوب میشه، نه جزو سرزمین میزبان. بله میزبان قطره، ولی آمریکا اینجا اومده پایگاه زده، بنابراین مساحت اون پایگاه جزو حریم خاک ایالات متحده آمریکا محسوب میشه و چون از این خاک به ما تجاوز شده، حمله شده، بنابراین ما داریم پاسخ آمریکا رو میدیم، نه بر علیه قطر اقدام بکنیم. این مطلب اول. پس اصل کار ما یه امر مشروعی بوده و قانونی بوده. مسئله دوم، برآورد خسارات. خب من خودم همون روزی که در واقع این موشک ها شلیک شد به پایگاه العدید و باعث متوقف شدن جنگ شد، در واقع مصاحبه سخنگوی هم وزارت خارجه قطر رو و هم سخنگوی نیروهای در واقع نظامی ارتش قطر رو گوش دادم که بله یه چند تا موشک شلیک شده و همه رو ما رهگیری کردیم، یعنی به نام قطر، نه به نام نیروهای آمریکا مستقر در این پایگاه، و یک موشک اونم در بیابان‌ها اصابت کرد. خب طبیعی بود ما این رو میفهمیم چرا قطری‌ها بنده خدا این حرف رو زدن. اما بعد به مرور زمان وقتی تصاویر ماهواره‌ای یا به قول شما رسانه‌ها پیوست رسانه این خبر منتشر شد، معلوم شد که نه، به قول مقام معظم رهبری آسیب‌های خسارت به بار آورده، جدی هم بوده و مخصوصا مرکز حفاظت از تماس‌ها و عملیات فوق سری این پایگاه مورد اصابت قرار گرفت. همین گنبد کره‌ای شکل در واقع مشبک مثلث هست، اون یکی از این هواپیماهای F-16 هم مورد اصابت قرار گرفته. حالا جزئیات دیگرش رو شبکه‌های ماهواره‌ای و خبرگزاری‌های مختلف، مخصوصا اونایی که نسبت به طغیانگری و خیره‌سری ترامپ چه در داخل ایالات متحده آمریکا و چه در برخی از کشورهای دیگر به عنوان شماتت که تو دروغ گفتی و اتفاقا برخلاف آنچه که شما گفتید ما خسارتی نداشتیم، خسارت بوده و هر کدوم بر حسب یا اطلاعاتی که به دست آورده یا حدس و گمانهایی که میزنه در روایت خودش رو در واقع منتشر کرده. من به نظرم اصل این که این پایگاه بسیار مهم، پایگاه مادر و پایگاه اثرگذاره، حالا غیر از این عملیات اخیر تروریستی که بر علیه تأسیسات اتمی و مخصوصا تأسیسات فوردو هواپیماهای آمریکایی انجام دادن و از این مرکز هدایت می شود، هماهنگی می شود، شنودها، هدایتها، رهگیریها، خیلی از عملیات بر علیه ما و کشوری مختلف، بر علیه فرماندهان حشد شعبی، بر علیه شهید سلیمانی و واحد مهندس، از این پایگاه متاسفانه فرماندهی و راهبردی می شود. بنابراین این پایگاه بسیار حساسی بود و انتخاب به موقعی بود. اگر واقعا ما این پایگاه را نمی‌زدیم، چه بسا آمریکا قصد داشت که به غیر از تأسیسات هسته‌ای ما، به تأسیسات حیاتی ما، به اهداف مهم ما هم حمله بکنه. ولی این ضربه باعث شد که بلافاصله آقای ترامپ دستور داد به معاون خودش آقای ونس با امیر قطر تماس گرفتن و امیر قطر هم مستقیم با آقای پزشکیان نیمشد تماس گرفت که آتش بس. حالا یک روایت دیگری هست، من اعتماد نمی کنم بگم 100% درست بوده، بلکه این یک روایتی بود و شخصی این روایت رو گفته که فکر کنه از طریق رسانه ما منتشر شد، نمی خوام اسم تحلیلگرش رو دارم، و اون این بود که ایران ابتدا آتش بس رو قبول نمی کنه، بلکه ظاهرا با یک شرطی ایران قبول میکنه که آمریکا مزاحم صادرات نفت ما نشود و ظاهرا آمریکایی قبول میکنن و صادرات نفت ما امروز ظاهرا به 2,500,000 بشکه نفت میرسن.
حالا این اطلاعاتی که دربارش داریم صحبت میکنیم و میزان خساراتی که وارد شده، اینطور در رسانه ها مطرح شده که افشای جزئیات باعث شده که ما از این میزان خسارت با خبر بشیم. چه مقدار از باخبر شدن از این خسارت به عهده افشای جزئیات هست؟ چقدرش اون چیزی بود که خودمان هم میدانستیم؟
عرض کردم روایت ها مختلف، ما نمیتونیم اونها رو سر
همین دو تا روایت رو میخوام با کمک شما مرور کنیم که برسیم.
حتی بعضی از روایت ها معتقد هستن که نیروی انسانی هم کشته داده. زخمی هم داده. حتی بعضی از روایت میگن که از اونجایی که پایگاه کاملا از نیروهای آمریکایی تخلیه شده بوده، نیروهای قطری حراست و حفاظت از پایگاه رو در مدت تخلیه، چون احتمال میدادن آمریکایی که ما پایگاه رو بزنیم، لذا بعضی میگن که تخلیه کرده بودن، یعنی از نظر نیروی انسانی تخلیه بوده، نیروهای قطری ظاهرا آسیب دیدن. اینم یک روایته، ولی من دیدم که قطری ها هیچ اشاره به مطلب نکردن. یکم همون مسئله در واقع آشیانه هواپیماهای F-16 بوده، مرکز حفاظت از ارتباطات فوق محرمانه بوده، مرکز هدایت رو شنود و در واقع هک کردن بسیاری از در واقع رادارهای ما و سامانهای موشکی ما بوده، اینا همش از این مرکز انجام می شده که این مرکز مورد اصابت قرار گرفته. حالا در این مرکز خب این مرکز البته با مدیریت انسانی هدایت می شده، آیا این مرکز هم خالی بوده که ایران زده یا نه اونجا بالاخره نیروی انسانی بوده که مدیریت می کرده فعالیت و در واقع مکانیزم و ابعاد فنی این مرکز رو؟
میخوام با اجازتون بحث رو برسونیم به یک موضوع روز دیگه. ما در فاصله 2-3 دقیقه که خدمتون هستیم تا پایان صحبت میخوایم درباره مذاکرات ایران با ترویکای اروپایی هم صحبت بشیم. خب به هر حال دو صحبت هست. ما دقایق پیش با یکی از دوستان صحبت میکردیم، اشاره داشتن که این صحبت ها بر سر صحبت های کهنه ای هست، صحبت های تازه ای نیست، در امتداد صحبت های سال 1382 و موضوع قرارداد الحاقی و به هر حال تعهدات پادمانی و فراپادمانی MPT هستش. از طرف دیگر قول دیگر این هست که آنچه که بین ایران و ترویکای اروپایی خواهد گذشت بر مفاد برجام یا بحث اسنپ‌بک هستش. میخوایم از شما بپرسیم که این نکته سوم این دوتا نکته سومی که وزارت امور خارجه سخنگوشون اعلام کردن که ما موضع جدیدی در حوزه مذاکرات هسته‌ای نداریم. اگر این سه گزینه رو بذاریم کنار هم و سه احتمال رو، از شما به عنوان متخصص این حوزه میخوایم بپرسیم که قرار هست در این دوره گفتگوها بین ایران و ترویکای اروپایی چه بگذره؟
مهمترین نکته که من میتونم روش تکیه بکنم اینه که اون حربه ها و اون تهدید ها مخصوصا گزینه نظامی که هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها به رخ ما میکشیدن و ما رو تهدید میکردن که اگر ایران تمکین نکنه به خواستای آمریکا در واقع پاسخ نده، غنی‌سازی رو به صفر نرسونه، گزینه نظامی هست. خب شما گزینه نظامی تونم مصرف کردی دیگه، برگ برنده برای در اختیار اونا نیست، الان دست برتر با ما هست که خب شما تهدیداتون رو انجام دادید ولی ما تسلیم نشدیم. و در آخرین مصاحبه که آقای عراقچی با فکس نیوز انجام داد گفت ما همچنان در دفاع از حق غنی‌سازی خودمون ادامه میدیم و مصر هستیم. این نکته اول. نکته دوم، مسئله اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه اصلا دیگه وجاهت قانونی خودش رو بعد از خروج آمریکا از برجام، پاره کردن برجام، الان تفکیک شد. اون چارچوب 5+1 دیگه نمون که حالا اینا اروپایی بخوان بیان دوباره از حق خودشون استفاده کنن و اسنپ‌بک رو فعال کنن. مسئله سوم اینه که مگر شما به تعهدات خودتون عمل کردید که ایران عمل نکرده و الان شما حق دارید اسنپ‌بک رو بر علیه ایران استفاده کنید؟ بنابراین در اصل مذاکرات به عنوان یک راه حل دیپلماتی دست برتر با ماست. میماند اونها پس الان دنبال چی هستن میخوان با ما مذاکره بکنن؟ اونها به هم دست برتر رو در واقع دست پیش بگیرن. اونا گفتن که ما به شرطی اسنپ‌بک رو به تأخیر میندازیم، ملغا نمی کنیم، در حالی که ایران میگه اصلا حق شما ملغاست به لحاظ قانونی و حقوقی. اما الان میخوان عقب نشین و خودشون رو توجیه کنن و این در واقع خفت خاری خودشون رو در مقابل اقتدار ایران در واقع توجیه بکنن. میگن که خیلی خب، پس ما میخوایم در استانبول بنشین راجع به دو مطلب صحبت کنیم. یکی این که مذاکرات مستقیم با آمریکا داشته باشین و یکی این که تعامل خودتون رو با آژانس مجدداً برقرار بکنید. اینجا در واقع وزارت خارجه و سیاست خارجی ما اثر از وسط گرفت. از اونجایی که مجلس شورای اسلامی قانون تعلیق همکاری ها رو، همکاری دقت کنید، همکاری ها رو صادر کرده و ملزم کرده دولت جناب پزشکیان رو که هیچ گونه همکاری با آژانس نداشته باشه، این تمومه. اما مذاکرات و صحبت رو قبول کرده که هم دست در واقع مشت اینا رو باز کنه اروپایی ها رو که ما با اصل مذاکره حرفی نداریم، بیان صحبت بود، اما حق ندارن برن از سایت های آسیب دیده ما، از تاسیسات اتمی آسیب دیده ما در واقع برن نظارت کنن، چون اونا حتما بینشون ممکنه جاسوس باشه و بخوان برن برآورد کنن و ببینن حقیقت این بمباران ها چند درصد روی تاسیس اتمی رو از اثر گذاشته و برن به هم به موساد بدن و هم به آمریکا
بدن. سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون، از توضیحاتتون. خدا قوت میگیم، روز خوبی براتون آرزو میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدار.
هر جای دنیا که باشم هوای خاکت با منه، یه جایی آروم دلم اونجا که اسمش وطنه. رنگای دنیا یه طرف، سرنگ پاکت یه طرف، تموم دنیا یه جا، یه ذره خاکت یه طرف. تو همون لیلی قصه ای و مجنونت منم، سر و سامون منی، بی سر و سامونت منم. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدام، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام. سرم و بالا میگیرم، میگم اهل این بهشتم، به تو بست جونم ایران، چه بلنده سرنوشتم. اومدم با تو تا هر مرزی بگی سفر کنم، واسه تو مثل همیشه سینم و سپر کنم. نه 40 سال که پای تو میمونم تا ابد، همونم که جا نزد، آره همونم تا ابد. میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام، میگم ایران و میلرزه یه غروری تو صدا، میگم ایران و میچرخه پرچمت پیش چشام.
آنچه که باعث غرور و افتخار هر ایرانی است این پرچم سرنگ و مقدس کشورمون ایران نازنینه. ساعت 12:47 ظهر داغ آذر مرداد ماهی عذرخواهی میکنم، این گرما تاثیرشو تا اینجا هم گذاشته. در سومین روز مرداد ماهی با شما عزیزان شبکه رادیویی گفتگو همراه هستیم با برنامه به وقت گفتگو. مهمان عالی مقامی جناب مهندس حسام خسروی، مدیر عامل شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران، از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند. جناب مهندس عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به وقت گفتگوی شبکه رادیویی گفتگو خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. خدمت شما عرض بکنم که یکی از مؤلفه‌هایی که از ابتدای نوبت اول برنامه‌های امروز از حوالی ساعت 7 صبح تا این لحظه که افتخار همکلامی با شما رو در قالب گفتگو با مهمانان عالی مقام، چون شما داشتیم ارائه راهکارها، روشها و شیوه‌هایی که می‌تواند هم در بهینه مصرف کردن آب این مایه حیات بخش و هم مدیریت‌های خرد و کلانی که تا به این لحظه در سرزمینمون در حوزه مدیریت منابع آبی پشت سر گذاشتیم مد نظر بوده، برای فتح کلام و روایت ابتدایی شما هم جناب مهندس عزیز درباره اقداماتی که در راستای مدیریت منابع آب کشور و برون رفع از شرایط فعلی انجام شده شما رو به یاری می‌طلبم و فرمایشات شما رو می‌شنویم در این حوزه. در خدمت
ارزم به حضورتون هم که مستحضرید و همه شنوندگان شما هم دیگه میدونن، ما امسال تو 5 سال خوشسالی هستیم و متاسفانه این هم باعث شده که ذخایر آبای سطحی که تهران رو ارزم به حضورتون از این ذخایر استفاده میکرده برای آب شربش به حداقل برسه، به طوری که الان ما ذخایرمون نسبت به سال گذشته که خودش هم سال خوبی نبوده حدود 170 میلی متر مکعب آب کمتر داره و این نوید و خبر خوبی نیست و این یه خبر بدی هم هست که میگه در آینده ما آینده خوبی نیست اگر مدیریت نکنیم مصارفمون. برای همین منظور ما اومدیم و فشار شبکه رو طوری تنظیم کردیم برای همشهریامون که بتونن در طبقات همکف و اول آب داشته باشن و برای بقیه طبقات بالاتر خب باید همشهریای عزیزمون به فکر استفاده از سیستم های مخزن و پمپاژ باشند. این گام اولی است که ما برداشتیم برای اینکه این روش هم در دنیا متداول است و اون بحث مدیریت فشار شبکه است. اما کاری که همشهریای عزیز باید بکنن و هدف ما هست همه باید در کنار همدیگه بتونیم حداقل 20 تا 25 درصد مصارفمون رو کاهش بدیم تا بتونیم این تابستون سخت رو بگذرونیم و انشالله به فصل بارندگی جدید برسیم.
انشالله فصل دوم فرمایشتون که جواب مهندس کاملا درست و متین و منطقی بدونه که بشود به قول معروف گفتن حتی تارموی انقلت بهش وارد کرد، بحث مدیریت مصرف حالا 20 تا 25 درصد. اما بخش نخست با توجه به اینکه خب در روایت های شما و بسیاری دیگر از مسئولان و دستاندرکاران برای نصب پمپ یا در حقیقت منابع ذخیره آب وجود داره، به خاطر شرایط اقتصادی برخی از هموطنان ممکنه که این اتفاق رو براشون در این فرصت بازه زمانی کوتاه فراهم نکنه. میدونم خب بخشی از این مسائل به شکل مستقیم در ساحت ید قدرت شما و دیگر مدیران تعریف نمیشه، اما در نهایت به قول معروف گفتنی باید چه کرد که همین دوستان که در طبقات بالاتر از طبقه همکف و اول حسب فهم شما هستند دسترسی داشته باشن، حالا ببینید اونهایی که هنوز نتوانسته اند یا پمپی یا مخزن آبی تهیه بکنن. تأکیدم بر شرایط اقتصادی خانواده هاست.
ببین ارزم بزرگت ما توی مدیریت فشار دیگه چاره ای نداریم. اگر که ما این فشار رو روی این بحث تنظیم نکنیم بعد وارد یه مقوله دیگه میشیم که دنبالش نیستیم و اون قطع دائمه.
بله
اون دیگه تبعاتش خیلی بیشتر خواهد بود از این حالتی که الان وجود داره. متاسفانه اگر ما خدای نکرد بخوایم توی اون بحثای نوبت بندی آب یا قطع دائم آب بریم اون موقع دیگه هم ما آسیب های از نظر مصرف و روش مصرف و روال زندگی مردم به هم شهریامون خواهیم زد، هم آسیب های به شبکه موجود آب که ممکنه اصلا جبران پذیر نباشه. لذا الان این روش دیگه به قول ما بهترین و روش اپتیموم یا روش بهینه ای است که الان میتونیم به کار ببریم. بله این متاسفانه برای طبقات 3 و بعضا 4 که ممکن الان آبشون یا قطع شده باشه کم فشار شده باشه سخت هست. این رو دیگه باید همشهریای با ما همکاری داشته باشن این مسئله رو حل کنن، غیر از این راهی نداریم.
درود بر شما. حالا کمی از مسئولیتی که مردم نازنین حسب فرمایشتون همشهری ها و هموطنانمون هستن فاصله بگیریم، بیایم به حوزه مدیریتی. از اسفند سال گذشته یعنی 1403 جناب مهندس خسروی بزرگوار هشدارهای مختلف و متعددی درباره کم آبی از سوی مسئولان و متولیان ارائه شده بود. از اون زمان تا این لحظه برنامه هایی که برای مدیریت مصرف اجرا شده از زاویه دید شما اگر بخواید کارنامه مدیریتی رو مورد رصد قرار بدید چگونه بوده و با این رویکرد آیا می توانیم بگوییم در استمرار حداقل این دو ماه گرمی که پیش رو داریم می تونه این راهکارها مؤثر باشه؟
ببین در بحث مدیریت تولید که خدا شکر بذارد نیرو پیگیر هست و الان هم همه مقامات پیگیر هست، انشالله ما در آینده نزدیک خط دومی را وارد شهر تهران میکنیم که خب کمک بسیاری میکنه. در بحث مدیریت توزیع همونجوری که عرض کردم ما داریم از این روش ها با روش های مدرن سعی میکنیم فشار شبکه رو تنظیم کنیم. میمونه در بخش مصرف. در بخش مصرف از ابتدای سال ما اومدیم با دادن پیامک به همه مشترکین با اطلاع رسانی از طریق هم تلویزیون، رادیو و سایر رسانه ها همشهری از در جریان قرار دادیم و ازشون هم خواستیم که چه کنن، مصارفشون رو کنترل کنن، روش های ساده رو همکار من براشون توی هم از طریق اسمس هم از طریق سایر رسانه ها اعلام کردن چجوری نصب پمپاژ کنن، چجوری مثلا فلاش تانک خودشون رو کنترل کنن با گذاشتن یه شی داخل اون فلاش تانک میتونن هر دفعه حداقل یک لیتر از آبی که هدر میدن کمتر کنن و همه یه روش ها رو اعلام کردیم و همین الان هم داریم دائم این کار رو میکنیم. ما معتقدیم، بازم عرض میکنم، ما توی برنامه همون با تجربه کاری کارشناسی که شده معتقدیم اگر مردم فقط 20 تا 25 درصد مصرفشون کنترل کنن که اینم جز مضارب ضرورشون نیست. ببینید الان سرانه مصرفی که تعریف شده برای همشهری های ما به ازای هر خانوار 12,000 لیتر در ماه.
بله.
که این یه سرانه کاملا عرف است برای یک زندگی عادی. اگه همین رو رعایت کنن ما انشالله همچی که شما فرمودین یاری خدا این دو ماه سخت را میگذرونی و وارد فصل بارش میشیم
انشالله. یکی از ویژگی هایی که جناب مهندس خسروی عزیز، چون من پیش از این هم افتخار همکلامی با شما رو داشتم، صداقت و صراحت لحجه و کلامتونه، صادقانه از شما میپرسم، این قطع و جیره‌بندی آب که به قول معروف گفتنی جزو فصلی از مدیریت شما و همکارانتون هستش، آیا واقعا تونسته توی کاهش یا مدیریت مصرف تاثیرگذار باشه؟ میخوام ببینم مثلا آمار این قضیه وجود داره؟
بازم عرض میکنم اصلا ما چیزی به نام قطع و جیره‌بندی نداریم. ما فقط فشار رو میاریم تا طبقات اول همکار. لذا اگر کسی از همشهریای ما جایی زندگی میکنه که به هر دلیلی میبینه الان در طبقه همکارش یا اولش آب نیست، این یک اختلال سیستمیه، سریع به ما اعلامش بکنه تا همکارای من بیان رفع کنن. این اصلا این نکته اول
فرمودید. بله.
نکته دوم این که بله این کاری که ما کردیم هم الان که ما این یک هفته دو هفته است که این کارو شروع کردیم خودش عدد زیادی رو از مصرف کم کرده که این باعث میشه ما از منابع سطحی صدا آب کمتری رو بیاریم.
بله.
اگر این کارو ما نکنیم ما در اواسط شهریور به مشکل میخوریم. ما با این کاری که میکنیم میخوایم این شرایط امرجنس و شرایط سخت رو ببرین در انتهای آبان که دیگه خیالمون راحت بشه از اونجا به بعد بارندگی ها رو داریم. یعنی فاصله این کار ما با انجام ندادنش 2 ماهه.
بله.
اگر خدای نکرده ما الان این کار نکنیم توی 15-20 شهریور با مشکل جدی خیلی جدی روبرو خواهیم شد.
متوجه هستم. یه بخشی از این به قول معروف گفتنی حالا درگیر شدن ذهن شهروندان به بخشی از اخباری هستش که منتج میشه و بسیاری از این منابعی که این اخبار رو دارن، حالا خاصه من منظورم شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازیه، با متخصصان امن در ارتباط نیست. مثلا تو برخی از خبرها عنوان شده که کولرهای آبی روزانه 700 لیتر آب داره مصرف میکنه. این خبر جا مهندس صحت داره؟
ببینید کولرهای آبی استانداردش، حالا این چی که عرف از کولر آبی در ساعت 20 لیتر آب مصرف میکنه، یعنی کولر آبی در ساعت 20 لیتر مصرف، حالا بسته به میزان ساعتی که همشهری ها استفاده میکنن و اندازه و بزرگی اونها، در عرف الان برای ما تو معیارمون 20 لیتر در ساعت آب مصرف میکنن. برای کولر آبی 20 لیتر در ساعت مصرف آب دارن.
20 لیتر در ساعت,
ساعت.
تقریبا میتونم بگم چیزی حدود 1-2 ساعت پیش با یکی از متخصصان امن خاصه در حوزه زمینشناسی که گفتگوی میکردم درباره مسئله فرونشست زمین باز هم تذکاری دادن، مؤلفه‌ای که 1-2 سالی هست که به شکل مستمر در فضای رسانه‌ای ما داره عنوان میشه. به هر حال میدونیم که بخشی از منابع آبی ما هم از طریق حفر چاه‌های آب‌های زیرزمینی هستش. درباره این مسئله جناب مهندس روکرد و نگاه شما چیز آیا
ببینید من در رابطه با فرونشست، چون بحث تخصصیه که مال مدیریت منابع آب هست.
بله.
و من تخصص و کارم آب و فاضلاب شهری و توزیع آبه، خیلی نمیتونم اطلاعات دقیقی رو بدم با توجه که میترسم این مطالب ممکنه.
بسیار خب، بریم سراغ اون رویکرد دوم. الان چند سالی است که همه عزیزانمون، حالا من بیشتر با محوریت پایتخت با شما صحبت میکنم، شاهد اجرای طرح اگو هستن و مسئله فاضلاب و اینها. این مسئله و بازیافت آب تا کجا پیش رفته؟
ببینید ما الان در تهران خدا رو شکر تونستیم یک ظرفیت حدود 500 میلیون متر مکعب